شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد هستیم. آقای دکتر افتخاری سلام عرض می‌کنم و شب بخیر.
آقای دکتر، من خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام می‌کنم و سپاسگزارم که باز هم در گفتگوی با ما شرکت می‌کنید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادگان.
آقای دکتر، همونطور که شنوندگان عزیز مطلعن، در چند جلسه گذشته و در دنباله بحث بیماری PTSD یا بیماری روحی و روانی ناشی از آسیب‌های سخت مثل جنگ گفتگو داشتیم و در جلسه گذشته به بحث درمان رسیده بودیم و در مورد درمان صحبت کردیم. می‌خواستم لطف کنید به طور خلاصه بفرمایید از گفتگوی پیشین تا دنبال کنیم این بحث.
بله، عرض کنم که خیلی کوتاه من خلاصه می‌کنم بحث گذشته رو و شنوندگان رو ارجاع میدم به آرشیو برنامه. البته با تعجب این حقیقت که متاسفانه شاید همدانان داخل کشور به آرشیو برنامه دسترسی ندارن، اما اون بخش از همدانانی که به شنوندگان رادیو که دسترسی دارن به سایت رادیو، خوب در آرشیو برنامه های گذشته هست. به طور خلاصه در بحث درمان در برنامه گذشته عرض کردم که بیماری از جایی که به سطوح مختلفی در بیمار آسیب می‌رسونه و به بیمار در سطوح مختلفی به اصطلاح آسیب می‌رسونه، به این معنا که هم به عنوان فرد، هم به عنوان عضوی از خانواده و همین که به هر حال در اون تطبیق اجتماعی در محیط کار، در ارتباطات بیرون از خانواده، به همین خاطر می‌باید در همه این سطوح هم در بحث درمان توجه داشت و در نتیجه فرد رو در کلیتش بهش نگاه کرد، در این چشمانداز نگاه کرد و در صورت می شود گفت که استراتژی درمانی چیزی جا نگذاشته و به اصطلاح یک موردی از قلم نیفتاده. هر بار که شما این کار رو نکنید، این تهدید وجود داره که مریض رو نیمه درمان کرده باشید، نیمه اونا تمام، و در نتیجه درمان مؤثر نباشه و از اون تداوم کافی و یا از اون به اصطلاح پایداری برخوردار نباشه. نتیجه این که مریض با انرژی پایین تری و بیون که آمادگی داشته باشه وارد کار مثلا میشه، بیون که آمادگی کافی داشته باشه مسئولیت های در خانواده رو پذیره و بعد در عمل شما و مریض و همبستگان یا اقوام متوجه بشن که مریض نه اون توانش رو به دست نیاورده، فانکسیون ها و کارکردهای طبیعیش رو هنوز به دست نیاورده، در حالی که این توهم برای پزشکش یا برای خودش به وجود اومده که خب حالا دیگه درمان شده، میتونه که زندگیش رو مثل سابق و به طور عادی از سر بگیره. بنابراین برای اینکه خب این سرخوردگی ها و شکست ها به وجود نیاد که مریض رو مجددا برگردون به پله اول و شما ناچار بشید که درمان رو دوباره از اول و از همین سطوح شروع کنید، بهتره که از همون ابتدا پایه درمان رو طوری بذارید که حد حل امکان به مجهول هایی که در دسترس هست پاسخ گفته باشید. یک سری فاکتور های پنهان هست که خب مجاز آدم از دست ده، اما فاکتور های پیدا و تا اونجایی که به تجربات کلینیکی داده های تجربی دستاورد های علمی هم ارزشی میذارد که از خطای عمد تعریف کرد. بنابراین یک استراتژی درمانی موفق به زعم من این استراتژی است که سعی میکنه تا حد امکان تمامی پارامترهای درگیر در مریضی رو در نظر بگیره و در نتیجه پاسخ بوده به همه ایکس ها، همه مجهول های معادله، و اون وقت این امید هست که درمان موفق باشه و نتیجه پایداری داشته باشه، چرا که هدف نهایی اینه که مریض برگرده به زندگی، برگرده به خانواده، به کارش و از یک کیفیت زندگی و یا اون چیزی که quality of life انگلیسی میگن قابل قبول برگرده. به همین خاطر این پیام بحث درمان هست به طور کلی، که البته مختص PTSD نیست. باید که در همه در بیماری های روحی و روانی از اینجایی که پیچیده است مبحثش، از اینجایی که سطوح متفاوتی رو در بر میگیره باید بهش توجه کرد. اما به طور کلی در بحث درمان PTSD یه وقتی میشود که خب فقط به سیمتوم ها پرداخت، یه وقتی هست که شما وارد به عمق میرید، وارد اصل قضیه میشید و خود بیماری رو هم درمان میکنید. حالا معنای این صحبت چیه؟ معناش اینه که مریض میاد یک سری سیمتوم ها و علائم رو لیست میکنه و به شما میده، بر حسب اینکه چقدر این مریض خودش میتونه بیان کنه، توان بیان اینها رو داره و چقدر اون فلاش بک ها و خلاصه عوارض اون موقع به اصطلاح مطرح و در حال حاضر به اصطلاح که مریض درگیره چقدر اونها اجازه میدن که مریض بتونه این حرفا رو بزنه به شما، ولی به هر ترتیب یک سری علائم به شما میگه که ما اینها رو در برنامه گذاشته گفتیم، مثلا اختلال خواب، اختلال حواس، فلاش بک ها، ترس ها، اضطراب ها، وزن کم کردن ها، بسیاری علائمی که خب بخشش مربوط به بیماری های دیگه مثلا افسردگی میشه. یک روی کرد اینه که یک متد برخورد اینه که شما این علائم رو سایتین یکی یکی حذف کنید، مثلا خواب رو تنظیم کنید، استراحت رو سایتین با درمان به خصوص درمان داروی از بین ببرید، نمیدونم که دنبال این باشید که یکی یکی در یک برخورد فیزیکی یعنی یک برخورد غیر دینامیک این مسئول ها رو یکی یکی حذف کنید، بی اون که اینها رو در یک رابطه هماهنگ و سازگار به یک کلیت با مفهوم و معنا تبدیلش کنید و بعد حالا جهت مشخصی بهش بدید. بخواید یکی یکی اینا رو پس کنید، خب حالا مریض بخوابه، نمیدونم فلان برنامه‌اش انجام می‌دید، خب این کافی نیست. این اون وقت میشه برخورد با سیمتوم ها، علائم میده، برخورد با سطح قضیه. اگر که شما میخواید وارد خود بیماری بشید، اون وقت میباید که از سیمتوم ها و علائم یعنی از پوسته مثلا عبور کرد، وارد سطوح در واقع عمیق‌تری شد ازش. در برخورد با سیمتوم هاش ما میتونید خوب قضیه به علت ها بپردازید، میتونید که به طور ثانوی مانع از این بشید که مریض برگره به حالت اول، یا یک اون برخوردی که به اصطلاح بهش میگم پالیاتیو، یعنی صرفا یک برخورد تسکین دهنده بدید، که عرض کردم مثلا در برخورد داروی و درمان داروی شما سردرد های مریض رو بهش برسید، نمیدونم که بخش کنم که اون درد های معده که ناشی از این فشار هاست رو مثلا بخواید بهش بپردازید، بر خود علائمی درسته بر خود سیمتوم با مثلا سیمتوماتیک با مثلا، اما در بر خود عمیق‌تر متوجه خواهید شد که درمان PTSD سرمایه‌گذاری های اساسی میخواد، یعنی شما باید عامل استرس رو شناسایی کنید، بهش بپردازید، که از قدم در متد EMDR خب اونجا باید بکاریید. شما باید رفتار روحی اجتماعی فرد، اون چی که بهش میگن سیکوسوسیال به قول ما یا سایکوسوسیال، در اونجا بهش نگاه کنید. یک سری سیمتوم های روانی او اسپسیفیک به اصطلاح غیر مشخص نامتعین، اینها رو بهش بازم نگاه کنید که شما رو گول نزنه، فکر کنید که مریض یک استراب عمومی داره یا فقط افسردگی داره. این فلاش بک هاش مثلا هزیان هاشه یا توهم های خودشه و احتمالا از کل دیاگنوز اصلا شما پرت بشید و یک راه دیگه رو بگیرید. ولی به خصوص میبهد که در برخود عمیق با مسئله درمان به مسئله فانکسیون و کار کرده فرد توجه کرد که تا کجا بیماری فرد رو زمین می کرده، آیا حسابی مریض زمین خورده یا اینکه نه. در این حال که خب علت مشخصه، یک ترامای بزرگ شما دارید، یعنی آسیب خیلی سخت دارید، یک حادثه سنگین دارید، در اصل باید گفت که آسیب سنگینی میتونه وارد آورده باشد. اما فرد مثلا حالا طور پارت تایم کار میکنه، نصف روزه مثلا میتونه کار انجام بده، اگه کار انجام نمیده در خانواده یکی کارا میتونه بکنه، از کارش مرخصی گرفته، ولی خب مثلا میتونه باغچه خونش برسه، یکی کارهای کوچیک روزانه رو انجام میده. بنابراین یک سری کارکردها همچنان اینها اکتیو هست و برقراره، یعنی 100% همه انرژی مریض از دست نرفته. بنابراین یک سنجش از کارایی فرد، از توانمندی هاش، از فعالیت روزانه مهم هست، برای اینکه اون وقت شما فرد رو در اون سلسله مراتب ترشید در سطح دقیق گذاشته باشه. این رو دست کم نگیرید مسئله شو، به خیلی زیادی هم مثلا به طور اغراق آمیزی بالا نگیرید آسیب رو، که یه وقتی خب سرمایه گذاری خیلی زیادی بکنید برای یه مسئله جزئی، چرا که با وجود حادثه یکسان در من در مقدمه برنامه در مقدمه بیماری در اصل عرض کردم که با وجودی که یک حادثه یکسان هست که ما ازش صحبت میکنیم، ولی افراد متفاوتی که در معرض همون حادثه و همون مقدار تراما قرار گرفتن، نوع بروز PTSD در اینها متفاوته، کاملا متفاوته، یعنی همه رو به یک اندازه آسیب نمیرسونه و اینم برمیگرده به اون کاراکتر روانی، اون آسیب پذیری بنیادی که فرد داره. بنابراین خب این مهمه که شما یک در واقع پروفیل، یک مختصاتی رسم بکنید، نقشه ای از این فرد که در اونجا توان حل مسئله در محیط کار، در خانواده خودش به لحاظ فکری، اون قابلیت های بالایی که به لحاظ فکر هر فرد داره، خلاقیت های و همه اون چیزهایی که خلاصه لازمه بررسی بشه، مضاف بر علائم بدیهی مثلا اختلاف خواب و برفتن حواس یا حواس پرتی، کم شدن تمرکز حواس، از کنم که بی اشتهایی، از برفتن علاقه به زندگی و همه اینها، خب اینا هم حتما باید به توجه بشن. منتها این علائم جهان شمول بیماری رو شما باید ببرید در فرد اختصاصیش کنید و در اونجا بهش نگاه کنید. اون وقته که بیمار یک شناسنامه خاص خودش رو پیدا میکنه، یعنی که در واقع مشخصه و مختصاتی پیدا میکنه که درمان هم فردی میشه و مختص اون فرد. من فکر میکنم که در برنامه گذاشته عرض کردم که درمان همیشه اختصاصی، هیچ درمان عمومی برای هیچی وجود نداره، با وجودی که متدها یکیست، با وجودی که از ما مثلا برای درمان PTSD خب از EMDR استفاده میکنیم، درمان دارویی میکنیم، روانکاوی، یعنی در واقع روان درمانی میکنیم، روانشناس این کار انجام میده، بعضی موقع گروهی حتی میتونیم درمان بکنیم، اینها با وجودی که متدهای عمومی هست در برخورد با درمان، اما باز وقتی شما به اون فرد مشخص برخورد میکنید، درمان برای اون فرد اختصاصی میشه و این به خصوص از لحاظ دیدگاهی مهمه برای درمانگر، برای پزشک روانشناس که عمومی برخورد نکنه، این شابلون و یک کلیشه از قبل آماده نداشته باشه، حالا همه رو اسکان کنه با این اسکانر، همه رو رد کنه از این دستگاه عکس برداری و عکس بگیره، بلکه به طور اختصاصی نگاه کنه. تأمین دادن یکی از خطرناک این کار هست که در مسئله درمان میشه کرد. درمان در نتیجه همیشه اختصاصی هست.
دکتر ببخشید، حتی با اون که متد ها هم عمومی هستن، ولی وقتی در رابطه با هر بیماری نوع به کار بردن این متد هم تفاوت میکنه دیگه، درسته؟
کاملا درسته. بله، من مثالی از این کار خدمت شما فرض بفرمایید EMDR Eye Movement Desensitization Reprocessing متدی که خب برای از بین بردن فلاش بک ها به خصوص که زندگی رو حروم میکنه مریض که اصلا خواب و قرارش میگیره، مهم هست یک متد بسیار شناخته شده در سراسر دنیا استفاده میشه. همین متد رو شما نمیشه در مراحل اولیه مریضی به احتمال زیاد اصلا استفاده کنید، چون به قدری خودش وحشت میکنه ایجاد کنه که تشدید هم بکنه فلاش بک ها رو، تداوم هم بده حتی مدتشون رو. در نیچه میباید صبر کنید که در مثلا در اون افروچ اولیه، در اون ورود اولیه به مسئله، آیا باید از کجا شروع کرد؟ باید که یه سری برخورد گوش داد، فقط مریض مثلا 4-5 جلسه حتی یک ماه دو ماه حرف کنن صحبت کنه و شما برخورد سطحی بکنید با علائم ها فعلا بخوابه، یه سری برنامه دیگر تنظیم بشه. اگر که خیلی آسیبی باشه مریض مثلا، شما نیست بلاخواست وارد اون شیوه برای درمان بشه، بلکه اون میمونه برای زمانی که مریض انگیزه کافی داشته باشه و انرژی کافی داشته باشه. اما یه مریض دیگه پیسیستی به شما برخورد میکنه که از کلا مثلا خیلی کاره رو میتونه زمنن انجام بده، حالا فلاش برد با هر ذاتی میان عذیتش میکنن، خستش میکنن، میترسوننش، ولی میتونه بازی سی کار انجام بده. این فاز به اعتماد زیاد بعد یک هفته دو هفته که برخورد باش بشه میتونه آماده باشه برای همه متدهای مثلا شناخت شده رایج. اینه که شما فازبندی زمانی که میکنید برای درمانتون، یعنی در این استراتژی شما تقسیمش به مراحل متفاوتی، این مراحل تقدم و تأخرش از فرد به فرد فرق میکنه، اما متدها یکسانه. در نتیجه درمان با وجودی که به لحاظ ابزاری و اجزایی شدید به نظر میاد، اما وقتی وارد جزئیاتش میشید برای هر فرد متفاوت میبینید که صد درصد گوناگون هست. به همین خاطر عرض کردم که صبر زیاد میخواد مسئله درمانی. شما عجله اگه داشته باشید احتمالی وجود داره که به هر حال سطح مسئله رو بهش برخورد کنید، نه چون مریض دقیقا چیز نشه درمانش رو برگره مجزن پیش شما.
بله
آیدتو ببخشید یه سوال دیگه ای در ضمن فرمایشات شما برای من پیش اومد، این بود که در تعریف بیماری PTSD یک المان اساسی، یک قسمت اساسی از علائم بیماری اون فلشبک ها هستن.
بله.
توی فرمایشاتون امروز یه جایی اشاره کردیم که باید مواظب بود که آیا این فلشبک ها واقعا ناشی از یک تروماست یا اینکه هزیان ها و اوهام بیماره.
بله.
خب این برای من این سوال ایجاد کرد که از کجا میشه متوجه شد که این واقعا فلشبک ها علت ریشه در یک ترامایی داره که برای بیمار رخ داده، یا اینکه ساخته ذهن بیمار است و بنابراین مثلا یه تعریف دیگه از بیماری میده. نه
بله از روزم خدمتون در این ها میدونم که خب اینجا میده چقدر پیچیده از روان پزشکی. یه گام من میزم عقب برمیگم دوباره. اگه یادتون باشه یکی از تشخیص افتراق بیماری PTSD اسکیزوفرنی بود، درسته؟
بله.
بیماری پسیکو یکی از شاخص‌های بیماری پسیکو توهم و هذیانه، اون چیزی که استرس میکنم به انگلیسی بهش میگن دلوشن و به زبان خودمون هذیان. هذیان ها خیلی گویان تجربه بیشتری براش نیست، توهم هذیان، هذیان میگن اینا از عربی فکرم هذیان خودش. ولی در هر صورت بیمار اسکیزوفرنی فلاش بک داره، ولی فلاش بک هاش بعضیش ترساننده است و بعضیش حتی خوشاینده. اگه بیمار زیاد شما مراجعه بکنه بگه که من مرتب فیلم هایی میاد شما این فیلم ها منو میترسونه، باید حواستون باشه این ایلوسیون نباشه، یعنی توهمات ناشی از اسکیزوفرنی سایکوز نباشه. و ضمن این که در این حال یک تراما، یک حادثه خاصی اگر شما پیدا نکنید که در مورد مریضی پیتیزی سرز میکنه که این حادثه فلاش بک ها ایجاد کرده باشه، در اصلا تعبیر هست که این اصلا پیتیزی باشه. اگر این فلاش بک ها قبل از اون حادثه مثلا وجود داشته دیگه اصلا معنی نداره، دیگه اصلا پیتیزی نیست، چون پیتیزی تفاوت اساسی که با همه بیماری های دیگه در حیات ما شما که حتما یه تراما وجود داره، مینیمم مثلا 10 تا تراما باشه همزمان، ولی لااقل یکی باید وجود داشته باشه که بتونه فلاش بک ها رو توضیح بده. زمینن اگه من نگفتم بعد نیست تاکید بکنیم به این از مواهد سوال کردن شما از اون فلوانه میشه گفت اینه که اگر باید حتما توجه داشتیم فلاشبک ها قبل از حادثه وجود نداشته باشه، چون اگر وجود داشته باشه باید حالا رفت تو زمان به عقب قبل از هم. مثلا زلزله ایجاد شد توی شهر، یه بیمار مفروض مراجعه کردم میگه خب بعد از زلزله من این فلاشبک ها رو دارم، باید فلاشبک ها دقیقا به حادثه زلزله مربوط بشه. اگه بگه که زلزله وجود اومده بعد من دوچار فلاشبک شم، وقتی شما فلاشبک رو مطالعه میکنی اصلا سن در میگیره دیگه، حادثه سقط مسلانه 15 سال پیش دیگه، اون رفتی به چیز نداره، به
زلزله
نداره. ولی این الزامش اینه که شما حتما برگردید در زمان ببینید پس کدوم حادثه است که این چیز رو توضیح میده فلاشبک رو. حالا یه وقتی هست که می‌بینیم که مریض میاد حتی فلاشبک هم متفاوتی رو داره میگه که اصلا شما نمی‌تونید ارتباطی بگیرید به یک حادثه و تراما مشخص، در اصل باید تعبیر بکنیم به مریض که بسنیم.
آقای دکتر
چیزی که
میتونیم بگیم این عکس‌العمل یا بازگشت به حادثه یا فلاشبک در بیمار PTSD میتونه محدود باشه و مشخص، در بیمار اسکیزوفرنی میتونه وسعت داشته باشه و ابعاد وسیع‌تر و نامشخص از خیالات بیشتری رو به پرورش بده در هر زمان متفاوت؟
بله کاملا درسته. من صورت شما طور دیگه هم خودم میتونم تحت کنم، یعنی اگه که اجازه داشته باشم این معنا که
خواهش میکنم
فلاشبک ها در PTC اسپسیفیک هستن، خاص هستن، ارتباط مشخص دارن به حادثه.
بله.
در اسکیزوفرنی میتونن غیر نامتعین باشن و گوناگون، ولی فلاشبک هستن، دقیقا هم فلاشبک هستن، با همون کاراکتر با همون ویژگی فیلم هستن، تکرار میشن، اوتوماتیک میان خارج از اراده مریض، میان خارج از خواست مریض، در اینکه فلاشبک هستن به معنی روانشناسان و روانکاوی مثلا. اما در اسکیزوفرنی خاص مرتبط با حادثه مشخص در
PTSD
اگر که نگفتم در PTSD در اسکیزوفرنی نامتعین گوناگون و مجموعه هست هم میتونه بی ارتباط اما با ارتباط هم باشه. اینه که در نتیجه باید حتما توجه کرد به این که آیا این فلاشبک ها رو مطالعه کرد بی راحتی و این به سرعت نباید گذشت بلکه نباید که مکس کافی کرد که تشخیص درست باشه. دلیلی داره این مسئله، ببینید اگر تشخیص درست باشه درمان اعتماد موفقیت درمان بسیار بسیار بالا است. حالا این امید هست که شما سنگ تموم بذارید و در همه سطور به اون اطلاعاتی شما تکمیل باشه، یعنی اینو من مفروض میگیرم و همه امکانات فراهم باشه. اگر که تشخیص غلط باشه که اساسا روانپزشک بیراهه میده، یعنی میتونه فرط مسئله رو درمان کنه، همون از کرم اختلاط خواب و حواس و بیقراری ها و عصبانیت ها و یاد افسردگی و همه اینها رو، ولی اصل قضیه رو درمان نکرد چون نشناخته. در اینکه شما اگر تشخیص PTSD ندین مثلا متد EMDR عمرن استفاده نخواهید کرد، اصلا مطرح نخواهد بود توی دستور جلسه و برنامه شما نخواهد اومد از لاسترون درمانی. اما اگر تشخیص درست باشه خب متد درست استفاده میکنید و در اینکه شانس موفقیت خیلی خیلی بالاست. اینه که خیلی دقت میخواد مسئله تشخیصی، دلیل هم نیست که بیماران PTSD به راحتی از کنار دست روانپزشک روانشناس رد میشن و سالها بلا درمان میمونن، یا به قدری اینقدر مصرف میکنن خود درمان رو، سیستم درمانی رو، هزینه های فراوانی ایجاد میکنن بیون که مسئله شما حل نمیشه، هیچ اینا رو نمیفهمن. و همین خاطر خیلی ها نهایتا وقتی که روانپزشک روانشناسی سرشون به سنگ میخوره در درمان شکست بخورن، میگن دیگه چیزی نیست، مسئله روانپزشکی نداره، اختلال شخصیت داده. میدونی که هر گاه استراتژی درمان این بحث کلینیکی در واقع تجربه کلینیکی ما هست، وقتی که درمان شما یک سال افسردگی رو دنبالش هستی که درمان کنید شکست میخوری، یعنی در واقع مریض شکست خورده میبینی هیچ فایده نداره، دو سال میگذره سه سال روانشناس کار که نتیجه نمیگیره، معمول هست که میگن به احتمال زیادی اختلال شخصیتی وجود داره که کشف ناشدنی و پنهانه یا نه عیان هم هست و در نتیجه خب اختلال شخصیتی دیگه سختی میشه درمانش کرد. شو بینید بشون من محور دو در تشخیص EMS حتی بخشید DSM-4 چهار محور داره که من قبل رو عرض کردم. محور اولش بیماری های معمول روانپزشکی، محور دومش اختلال شخصیت هست که ما بحثش رو کردیم، محور اول تموم نشده چون پیسی این که از اون هست.
اجیتر این مثل این
مریض
ببخشید، می‌خواستم بگم که این مثل این مسئله استرس است در مورد پزشکا. اول اینطوری به نظر میاد که هر وقتی کارشون نتیجه نمیده میگن استرس داره، مال استرس.
بله بله دقیقا، اگر که استرس تبدیل شده یه آچار فرانسه که هر چیز رو بازاش بخواست کنی، یعنی هر پدیده رو با استرس بخواهی توضیح بدی.
بله
صحبت قوی این بحث استرس رو میزنیم در برسیم بهش باز در بحث بحران قدیر شده به این معنی که میدیم که حالا من نمیخوام واردش بشم، اصلا استرس وجود نداره. این حکم البته حکم قدیر صحبت این بعدن بهش میخواهیم، استرس وجود نداره. همونجور که اصلا سردرد وجود نداره، شما مثلا سرد میشه اعصاب و عصب خود ما درد احساس نمیکنه. این حالا احکام است که باید بعدا توضیح بدم، ولی استرس وجود نداره. منتها در این حال شده به بحثی که همه چیز امروز میخواد جامعه پزشکی هر دو که به قول شما گرفتار میشه بهش توضیح بدم. در روان پزشکی روانشناسی هم اختلال شخصیت هاش به میدانی برای گریز و فرار کرد بلد درمان میشه. از وقت ما مسئله مریضی درست فهمیدیم و عجله داشتیم و هر چیزی که باشه، و چرا که نه، از وقت دانش کم داریم، از وقت کمپیتنسمون زیاد چیزیم، میتونیم آهالش بگیم اختلال شخصیت و البته جای چیزی که میگن میتونیم تراجیکه، بخاطر اینکه خب صحبت سرنوشت یک خانواده است، سرنوشت یک فرد، صحبت مسئولیت اون فرد در محیط کارشه. خب اگر که درمان نشه طبیعتا هزینه های فراوانی برای خانواده و فرد جامعه میزنه.
بله صحبت از انسانیت است.